الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على جميع أنبيائه ورسله وعلى سيدنا خاتم النبيين وعلى الأئمة الهداة من أهل بيته والخيرة من آله وصحبه السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. بحث تفسیری ما ما را به یک بحث مورد ابتلاء هر انسان آگاه متعهد، چون که انسان‌های آگاه در هر دوری با اون روزرو هستند و در زمینه دین و مذهب و عقیده و همچنین نظام اجتماعی، نظام‌های اجتماعی متکی به مسلک به خصوص و هر نوع نظام اجتماعی متکی به مردم به طور عام، در هر دوره و زمانی و در میان هر جمعیتی مورد ابتلا هست. این مبحث عبارت هست از رابطه میان مردم و رهبران فکری و رهبران اجتماعی و مسئولان اداره امور جامعه. در مورد متدین و کسی که به خدا و رابطه‌اش با خدا معتقده، این مسئله جدی‌تر، خاص‌تر، پراثرتر می‌شود. به همین دلیلم قرآن کریم روی این مسئله سخت تاکید کرده و روایات خود به خود باید توضیح دهنده و دنبال روی آیات باشند. صورتی بسیار وسیع روی او انگشت بگیرید. در این زمینه ما مطالبی رو در جلسات قبل برای دوستان بیان کرده ایم و به دنباله اون مطالب سوالاتی به وجود اومده که باید این سوالات رو پاسخ داد و سوالات تا حدودی که مربوط به مطلب باشه و تا حدودی که جنبه کلیت داشته باشه و تز را به خود روشن بکنه و تعیین شخصی نباشه پاسخ داده خواهد شد. علت این که قید کردم تعیین شخصی نباشه برای این که خود این نوع تعیین شخصی برخلاف اصولی است که در این زمینه اصل برای رعایت اصول میگم، نه برای رعایت امری دیگر. سوال اینجا رسیده است، دو سوال مجددن، یک سوال هم هفته قبل بود، مونده بود، که یکی از این سوالات چون مفصلتر و شامل جنبه های مختلف مطلبه، همون رو من میخونم و پاسخ میدم. از دوستان عزیز، برادران و خواهرانی که در جلسه شرکت میکنند، از هر شنونده‌ای که بعدها نوار این بحث رو میشنوه، انتظار دارم این بحث روشنگر را به هیچ چیز جز روشنگری و بیان حقی که وظیفه ماست تفسیر نکنم. در غیر این صورت اون اثر و ثمری را که ما از ایراد این بحث های اجتماعی انتظار داریم به دست نخواهیم. خصوصاً شرط موفقیت برای همه شما در این نوع مسیرها این است که تفسیر نامطلوب، نابجا، تفسیر غیر واقع، تفسیر به ما لایق را صاحب را کنار بگذارید تا بتونیم با مناسباتی روشن‌تر نقش اجتماعی لازممون رو ایفا کنیم. سوال اول، فرق بین مرجع و رهبر چیست؟ یکی یا دو تا؟ مرجع رهبر است اما صرفاً رهبر علمی. اگر منظور شما از رهبر رهبری علمی، مرجع رهبر هست، رهبر علمی. و اگر منظور رهبر اجتماعی و رهبری اجتماعی است، در این صورت مرجعیت یک مطلب است و رهبری اجتماعی مطلبی دیگر. بلنگو اینجا وقت بود، دست هم نخورد آقایه، ببینید اونجا چه دیده بود. مگر این که این خطوماتی خرابی این که الان کار میکنم. بله درست بود. مرجعیت در فتوا نوعی رهبری، صحیح‌تر اینطور بگیم، بگیم رهبری شؤون مختلف دارد. یکی رهبری در فتوا، در این صورت مرجعیت رهبری در فتوا، ولی رهبری در فتوا رهبری در همه چیز نیست. پس پاسخو به این سوال اینه، مرجع رهبر است ولی رهبر در فتوا، در بیان حلال و حرام، مستحب و مکروه و مباح. و این مستلزم اون نیست که حتما این شخص در جنبه های دیگر هم رهبر باشد. یک مثال، فرق بین یک دبیر ریاضی خوب در کلاس و بین یک رئیس دبیرستان خوب در یک دبیرستان چیه؟ یک دبیر ریاضی خوب رهبر و راهنمای دانش آموزان است در اون بخش تخصصی خودش، ولی یک رئیس دبیرستان اداره کننده و رهبری کننده عملی کارهای یک واحد آموزشی که کار او در حسن اثر و حسن تأثیر کار همان دبیر ریاضی در کلاس هم میتونه مؤثر واقع بشه. و ممکن است یک کسی هم یک رئیس دبیرستان لایق باشه و هم یک دبیر ریاضی لایق، هم در کلاس خوب درس بگه، هم خوب اداره کنه، هم مدرسه رو خوب اداره کنه. این مثال رو گفتم که خیلی در دسترس همه باشه، از کوچک و بزرگ. یک مثال اجتماعی هم بزنم، امیدوارم این را همه بهش توجه کنم. فرق بین یک حقوقدان و یک رهبر سیاسی در جامعه های غیر مذهبی چیه؟ یک حقوقدان کارشناسی است که در زمینه مسائل حقوقی اظهار نظر می کنه، ولی ممکن است
اگر یک حتی یک اداره حقوقی را هم به دست او بدهن، همون اداره حقوقی را هم نتونه خوب اداره کنه. چرا صد به اون جامعه ای که خودش در مباحث حقوقی داره ماده و تفسره مربوط، مواد و تفسره های مربوط به اون جامعه را بیان میکنه. درست در زمینه مرجعیت همین مسئله هست. بسیاری از کسانی که از نظر فقاهتی میتونن مرجع تقلید باشن، حتی خانه خودشون رو خوب نمیتونن اداره کنن، حوزه های علمی رو خوب نمیتونن اداره کنن. یکی از آسیب هایی که بر حوزه های علمی اسلامی وارد میشه از همین طریق وارد میشه که شرایط مربوط به مرجعیت در فتوا با شرایط مربوط به مدیریت حوزه پاتی پاتی شده. چه رسد به مسائل مربوط به رهبری جامعه، اون که بسیار سنگین‌تر و مشکلی. یک استاد دانشگاه خوب هیچ لازم نیست و استاد بودن او و برجستگی او در استادی هیچ نشانه اون نیست که یک رئیس دانشگاه خوب هم باشه، حتی دانشگاه رو اداره کنه. تازه یک رئیس دانشگاه خوب و موفقیت او در اداره دانشگاه هیچ دلیل اون نیست که بتونه یک جامعه بزرگ را در مسیرهای گوناگون خوب اداره کنه. هر کدوم از نوع یه نوع صلاحیت میخواد. من از این سؤال دوستان متوجه میشم که قشر رفقای ما که یه قشر کار کرده تره، چون پای مذهب در میون آمده، حتی از معلومات بسیار ساده خودش به راحتی نمیتونه استفاده کنه. طرح این سوالات به نظر من نشانه این است که ما، قشر ما، مردم ما در زمینه مسائلی که ارتباط با مذهب پیدا میکنه از نتیجه گیری از معلومات ابتدایی خودشون هم عاجز هستن و این مصیبت بزرگ جامعه هست. و الا مگر مسئله جای ابهامه که سوال میگردی؟ مگر نمیشه این رو به راحتی نشه فهمید که ما بر اساس همون مطلبی که در مورد تقلید و لزوم تقلید میگیم شرایط مقلد رو به دست میاریم، بر اساس همون زیر بنایی که برای رهبری داریم شرایط رهبر رو. زیر بنای تقلید چیه دوستان؟ مراجعه غیر کارشناس به کارشناس. شما چند بار این مطلب را به عبارتهای مختلف نو و کهنه و میونه حال شنیده اید؟ حالا چند بار خیلی روشن دیگه. مراجعه یک غیر کارشناس به کارشناس می شود تقلید یک غیر مجتهد از یک مجتهد واجد شرایط مقلد بودن. مجتهد باشد، آگاه باشد، عادل و درست و امین باشد. و چون قصه کارشناسی است، پس به برجسته ترین کارشناس ممکن که همون مسئله اعلم. کدام یکی از اینا اصلا ارتباط داره مسئله رهبری؟ رهبر باید آگاه و ملا باشه، این درسته، اما کافی ملایی برای رهبری؟ یه دونه از پایه های رهبری را میتونه تأمین کنه، در حالی که برای رهبری شرایط بسیار دیگر هست. خب اگر شما یک بیمارستان تأسیس کنید، اداره امور بیمارستان را به کی می‌سپارید؟ به متخصص ترین پزشک یا به مدیر ترین پزشک هرگز اداره امور بیمارستان را هیچ کس بر اساس تخصص در فن پزشکی به کسی نمی‌سپاره. بر اساس صلاحیت هایی که برای مدیریت لازم است اداره بیمارستان را به افراد می‌سپارم. اداره یک جامعه همینطور، اداره یک حوزه علمی هم همینطور. خوشبختانه در سال 1340 بعد از فوت مرحوم آیت الله بروجردی رحمت الله علیه، به همت جمعی از دوستان گروهی از رفقا دور هم جمع شدیم و این مسائل را در حدی که میسر بود به صورت مقالات همکس فهم در مجموعه‌ای به نام بحثی درباره مرجعیت و روحانیت نوشتند و منتشر کردند. به دوستان توصیه میکنم در این زمینه لااقل اون نوشته رو مطالعه بکنند. بار دیگر سوال مطرح میکنم، فرق بین مرجع و رهبر چیست؟ یکی یا دو تا؟ پاسخ: مرجع هم رهبر است، اما رهبر در فتوا، رهبر در یک زمینه خاص. بنابراین اگر منظور از این رهبری رهبری اجتماعی است، میگویم دو تا. و اگر مطلق رهبری است، به اصطلاح میگم نسبت میان اینا عام و خاص است. یک رهبر داریم رهبر در فتوا، به اون میگیم مرجع. یک رهبر داریم رهبر در مسائل اجتماعی، به اون میگیم رهبر. امام، به اون میگیم چی؟ امام، پیشوا. سوال بعدی: اگر دوتا هستند باید دوتا باشند یا میتوانند دوتا باشند؟ نه خیر، لازم نیست دوتا باشه، میتونه یک نفر هم مرجع تقلید باشه و هم امام و پیشوای جامعه، به شرط اینکه صلاحیت های لازم برای هر دو مقام را داشته باشه. میتواند در یک نفر این دو سمت جمع شود و میتواند در دو نفر. ائمه ما، خود پیغمبر صلوات الله و سلام علیه، نخستین کسی است در زندگی اجتماعی مسلمان ها که هم رهبر فتوایی است، بالاتر از رهبر فتوایی. ولی بالاخره میدونید که افتاء را قرآن به خدا هم نسبت میده. قل الله یفتیکم فی الکلاله، خدا فتوا میده در زمینه سهم ارث کلاله. بنابراین پیغمبر صلوات الله و سلام علیه هم مرجع در افتاء است و هم امام. ولی میدونید در میان انبیا حتی همشون امام نبودن. بعضی از انبیا امام بودن، یعنی رهبر اجتماعی بودن، ولی بعضیشون امام نبودن، فقط مبلغ رسالات پروردگار بودن. ابراهیم سلام الله علیه هم پیامبر بود و رسول، نبی و رسول، و هم امام بود. موسی سلام الله علیه هم پیامبر بود و هم امام بود. ولی عیسی علیه السلام در زندگیش بان که پیغمبر اول العزم پیامبر شد و امام نشد. اصلا نوبت به ایفا نقش امامت برای عیسی نرفت. بله، شاید برای عیسی سلام الله علیه اون ابتدایی ترین مراحل این امامت رو برای عیسی علیه السلام میشه قائل، ولی موسی نه. موسی سلام الله علیه مقام رهبریش بسیار بالا، نزدیک به مقام عالی ترین، به عالی ترین مقام رهبری که زمامداری یک جامعه باشه، نزدیک به اون بنده، به اون مرحله نرسید، قبل از او وفات کرد. ائمه ما سلام الله علیه اجمعین اینها هم از نظر ما رهبر افتایی هستند و هم از نظر ما امام و پیشوا و رهبر اجتماعی و رهبر جامعه. و اتفاقا غفلت از این نکته سبب شده است که بعد یا بگم قصه امامت یه قصه تاریخی بود تمام شد، برای اینکه دیگه حالا که اهمه نیستن که ما بحث کنیم که حالا اون رو بگیم زماندار امت یا نه، دوره اونها که نیست، الان امام حاضرم که امام قایب است، نمیتونیم ما زمانداری به دست او بسپاریم. پس این بحث امامت
زاهد دیگه
قافل از اینکه اولا در بحث امامت یک بخش کاملا زنده وجود داره و اون امامت در افتاء است. میخواییم ببینیم الان که ما میخواییم چهره واقعی اسلام را بشناسیم، از مجرای رهبری فکری امام صادق بشناسیم یا از مجرای رهبری فکری دیگران، ابو حنیفه مثلا. در اینجا که ما میگیم ما امامی هستیم، فقه ما امامی، فقه امام صادق سلام الله علیه و ائمه دیگر است. از این طریق ما چهره اسلام رو میشناسیم و این یه مسئله زنده است، همیشه زنده است. و ثانیاً در مورد همان زمامداری هم، بله اگر یه وقتی ما میشستیم حالا بحث میکردیم که آیا علی علیه السلام زمامدار باشد یا ابوبکر یا عمر یا عثمان، خب یه بحث زائدی بود. ولی مسئله این نیست، مسئله این است که چرا ما میگیم علی باید زمامدار باشد، بر اساس چه معیارهایی. مکررم کردم، شیعه اگر میگه علی باید زمامدار باشه، نه به خاطر اینکه پسر عموی پیغمبره، مگر جعفر ابن ابی طالب پسر عموی پیغمبر نبود همون وقت، پسر عموی تنه پیغمبر، مگر عقیل ابن ابی طالب پسر عموی پیغمبر نبود، مگر عباس خود عموی پیغمبر نبود، اینا همه بعد از پیغمبر بودن. این نسب و قرابت نیست، و باز نه به جهت دامادی پیغمبر است، مگر عثمان داماد پیغمبر نبود، اونم داماد که داماد دو دخترهای پیغمبر، یکی از اونها رو گرفت و وفات کرد، دیگری رو گرفت. پس ملاس دامادی هم نیست. چرا علی علیه السلام باید بعد از پیغمبر زمامدار باشد؟ به دلیل علی بودنش، به دلیل اون خصلت‌های عالی برجسته‌ای که در علی بود و دومین واقعاً و انصافاً در جامعه اسلام نداشت. خوب، اگر مسئله از نظر امامت و زمامداری اینه، پس مسئله تا قیام قیامت زنده است، و اونه که زمامدار را با چه معیاری ما زمامدار بشن. بله، علاوه بر این در مورد علی علیه السلام و ائمه دیگر قصه تعیین قطعی از جانب پیغمبر و امامی تعیین کند امام بعدی را بر اساس اون که در فرمانهای خداوند آمده، این هم وجود داره. ولی باز این تعیین ها رو چه حسابه؟ اگر پیغمبر علی را به فرمان خدا تعیین میکنه، رو چه حساب؟ از یه دوستش داره؟ یه دوستی شخصی؟ میخواد قصه بیاد دست دامادش، دست پسر عموش؟ نه، میخواد نهضتی را که شخصیتی چون پیامبر تا این مرحله به ثمر رسانده به دست کسی بسپارد که از نظر آگاهی، از نظر قاطعیت، از نظر انتخاب روشن مسیح، از نظر این که لا تأخذه فی الله لومت لائم، دنبال روی بنیانگذار نهضت باشد. از این دیده و حاضر امام صادق سلام الله علیه که امشب به یاد رحلت اون بزرگوار مجامع فراوان در میان دوستان و علاقمندانش به وجود میاد و مراسمی یا زنده و سازنده یا صرفا تشریفاتی برگزار میشه، چرا باید امام زمان و عصرش باشد؟ چون امام صادق است و الا امام باقر سلام الله علیه فرزندان دیگری هم داشته است. جعفر ابن محمد صادق که به عنوان امام عصر و زمانش باید روی کار بیاد، به اعتبار خصوصیات علمی و عملی و تقوایی و فضیلتی و آگاهی و قدرت و توانایی رهبری نهضتی در زمان خودش هست. خوب، پس معلوم میشه آقا برای هر سمتی به هر حال خصوصیاتی لازم است و این خصوصیات رو بیشترش رو همه تون میتونید تشخیص بدید. چرا نه سوال بکنید، سوال بکنید روشنتر بشید، اما سوال شکاکانه اینقدر نکنید. نمیگم این سوالات دوستان از روی شکاکی هست، نه، خارج از این دائره هم زیاد در این زمینه سوال میشه. ها اینا که روشنه، چطور در سایر مسائل زندگی مطلب روشنتر از این حرفاست؟ اینجا که میرسه اینقدر پیچیده و مبهم میشه. من میخوام از یک کسی تقلید کنم، از او پرسم حلال و حرام چیه؟ مشخصات معلوم، سه چهار تا بیشتر نیست. میخوام کشتی جامعه را به دست ناخدایی بسپارم، و اونجا مشخصات مشخصات دیگری میاد اضافه میشه. برای این اگر دوتا هستن باید دوتا باشن یا میتوانن دوتا باشن؟ در زمان پیغمبر و در زمان ائمه یک جا بود، بعد از ائمه میتواند یکی باشد، میتواند دوتا باشد. در عصر غیبت هیچ لزومی ندارد که یکی باشه، میتونه دوتا باشه. اگر رهبر و مرجع دوتا هستند، حدود اختیارات اونها چیست؟ اختیارات مرجع این است که بگوید چی حلال است چی حرام است. حتی این که بکن نکن بگه نداره، مگر وقتی که رهبر باشه. اختیارات رهبر این است که میگه بکنید نکنید، بایستید قیام کنید بنشینید، حرکت کنید بسازید خراب کنید. این اختیارات رهبر. اگر مرجعیت و رهبری یک جا جمع شد، این حرفا رو همون کسی میزنه که حلال و حرام رو هم میزنه. اگه دو جا بود، تو برو از هر کس میخوای تقلیدتو بکن، اما در رهبری دنبال رو کسی باش که لیاقت هدایت تو و جامعه تو را در مسائل اجتماعی و مسائل زندگی و حرکت های جامعه ساز دارد. اجازه بدید من بحثم اول این سوال ها تمام شده یاد داشت بفرمایید. اگر میتواند دوتا باشد، ارجح دوتا بودن است یا یکی بودن؟ اگر می توانند دوتا باشند، ارجح دوتا بودن است یا یکی بودن؟ ارجح این است که هر دو گروهی باشد. در زمان ما نه رهبری فردی اونطور که باید به جایی می رسد، نه در مرجعیت فردی، نه یک مجتهد به تنهایی می تونه ارجح این است که هر دو گروهی باشد، و اگر گروهی شد اصلا دو گروه می تونه در یک دیگر ادغام شود. یک گروه با تقسیم کار مسئول همه با هم باشد، ولی با این ولی که ظاهرا دو بار هم در هفته‌های دیگر عرض شده، امیدوارم دیگه این مشکل حل بشه. ولی اظهار نظر درباره مسائل فتوایی دینی مربوط به امور اجتماعی و زندگی اجتماعی امت تنها مرجع صلاحیت دارش رهبری. این رو اون هفته هم عرض کردم. شما در مسائل فردی آزادید، میتونید از هر مجتهد عادل برجسته که به نظر شما بهترین مجتهد هست تقلید کنید. در مسائل فردی شکیات نمازم چگونه است؟ شک در رکعت یک و دو مبطل است یا نه؟ ظن در رکعت یک و دو کافی است یا نه؟ در نماز رکعتی چی؟ من نه چجور بکشم؟ چه چیز پاک است؟ چه چیز نجس است؟ و امثال اینها. روزه مفتراتش کدام است؟ این نوع مسائل که مسائل فردی و اگر اختلاف فتوایی هم در جامعه باشه به جای لطمه نمیزنه. اینها رو آزادی صد تا مرجع هم تو اجتماع باشه ایش دورم نمیزنه، ایش دور نمیزنه، ایش داریم نمیزنه. و اما در مسائل اجتماعی یک مقام فقط در جامعه حق دارد اظهار نظر کند، و جامعه حق میتونه فقط یک مقام را به رسمیت بشناسه، یک مرجع، یک ملجع. و اگر اون مراجعی که در مسائل فردی مقلد این آن هستن، فتواشون در مسائل اجتماعی با این رهبر مخالفت داشته باشه، شما حق ندارید از فتوای اونها پیروی کنید، باید از فتوای همین رهبر پیروی کنید. حتی خود اونها هم باید تابع این رهبر باشن در این مسائل، ولی که میشه بلبشو هر جمعه. چرا در این مسئله اجتماعی همگامی نکردی؟ فقط نظر بنده این است. این حرفا نیست. تو میتونه بگی فلان کس حق نداره رهبر باشه، درباره رهبر و صلاحیت او آزادی میتونی نظر بدی، ولی اگر کسی رو به رهبری شناختی دیگه حق نداره بگی نظر افتقاهتی بنده جور دیگر. در مسئله اجتماعی حرفا نیست. و اگر جز این باشد اصلا باید مسئله زندگی اجتماعی بر اساس اسلام رو بوسید گذاشت کنار. مگه میشه در یک جامعه به هر صاحب نظری حق داد خودش و مقلدینش در باره مسائل اجتماعی اونجور تصمیم بگیرن که خودشون تشخیص میدن؟ مگه هر جمعه غیر از این اصلا؟ آقا هر جمعه چیه؟ همینه دیگه. کیست که بتواند بگوید اسلام یا تشیع اینها آیین هرج و مرجن؟ کی میتونه بگه؟ از کسی میتونم که ابرو زنه بزنه دیگه، تو همه به او بخن. پس سؤال باره دیگر تکرار کنم، جوابش رو هم تکرار کنم. اگر میتوانم دوتا باشم، ارجح دوتا بودن است یا یکی بودن؟ ارجح گروهی بودن است. اولا اگرم یک نفر قراره باشه، باز ارجح یکی بودن است. ولی در مسائل اجتماعی دیگه اصلا قابل تفکیک از هم نیستن. در مسائل اجتماعی اون نظر فقاهتی متبع است که امام و رهبر اون را صحه بگذارد. نظر دیگران در مسائل اجتماعی فاقد ارزش اجرایی، ارزش علمی داره ولی فاقد ارزش اجرایی. خوب نتیگیری کنیم از این جمله. پس برادران و خواهران، در مسائل فردی اینقدر سنگ مرکزیت در افتاء را به سینه نزنیم. در مسائل فردی اینقدر سخت نگیریم، هر کسی از هر کسی میخواد تقلید کنه. ولی در مسائل اجتماعی، اونجا که وظیفه تو را در باره کوچکترین مسئله اجتماعی بیان میکنه فتوا، این فتوا صرفا حق رهبر است. هر فتوایی که رهبر صحه بگذاره اون فتوا قابلیت اجرا داره. میخواد فتوای خودش باشه اون رهبر، میخواد فتوای دیگری. فتوای منتخب رهبر در مسائل اجتماعی حجیت دارد. روشن شد این نکته؟ اگر در خصوص این نکته از نظر روشن شدن نه انتقاد، اگر در فهم این مطلب ابهامی وجود نداره ازش عبور کن. بلا احسنتم، بسیار سوال بجا و واردی بود در این باره. اگر رهبر فتوایی بر ضد اسلام گفت، آگاهان اجتماع که اون مجتهدان دیگر هم جز به همون صفحه اول آگاهان اجتماع هستند، اعلام می کنن که این فتوا ضد اسلام است و شما دقت بکنید، و شما یه وقت میگن این فتوا ضد نظر ما، این رو اون شب تشکر نداشته حتما، لازم میدونم که حتما عرض نکنم، یعنی شاید شادت داشتید. برحال یک نکته اینجا میگم، یک وقت از مجتهدان دیگه میگن فتوای این آقا برخلاف فتوای ما، در این صورت ارزشی نداره. صد تا مجتهد دیگه میگن آقا ما فتوامون در این باره غیر از فتوای این آقاست. باشه، ولی یه وقت است که نه، میگن این فتواش ضد اسلامه، اینو تو با هم فرق داره. این مسئله بود که اون شب به تفصیل در بارش شب قبل صحبت کردم. گفتم فتوای ضد اسلام میدونید یعنی که؟ یعنی فتوای ضد ضروریات دین. یعنی یک رهبری بیاد بر خلاف ضرورت دین سخنی بگه، این فتوای ضد اسلام. و اما اگر یک رهبری میاد یک فتوایی میده، 100 تا مجتهد در برابر او فتوای دیگر میگن، میگن آه فتوای ما اینه، یقین نداریم، یقین نداریم که اسلام اینو گفته، ممکنه اسلام همون رو گفته باشه که این آقا میگن، ولی فتوای ما اینه، در این صورت ارزش نداره. و همین مطلب است که تو اجتماع ما قاطی میشه، ضد اسلام با ضد فتوا با هم دیگه قاطی میشه، و لذا همین ما مردم متدین راه را بر هر نوع نوآوری در زمینه مسائل دینی از همین طریق بستیم، چون ضد فتوا را با ضد اسلام یکی گرفته. من قیام میکنم اگر ما در زمان مرحوم علامه حلی رحمت الله علیه بودیم، علامه رو هو میکرد، برای اینکه تا زمان علامه حلی فتوای معروف مشهوری که هر شیعه با او آشنا بود این بود که اگه یک ذره خون افتاد تو چاه، اون چاه نجس میشه، هر قطره هم میخواد این چاه منبعش پر سیلان و پر کلوچه شد، مگر اینکه چاه پر باشه، ولی اگه کمتر از پر باشه نجس. علامه حلی آمد در اون آثار متأخرش این نظر فقهی رو شکست. البته قبلنم بعضی ها قصه ای از فقهای قدیم گفته بودن نجس نمیشه، اما فتوای معروف که در اون زمان هر کسی دو گوشش خورده بود چی بود؟ از هر ملایی پرسید جواب میداد چی بود؟ این بود که نجس میشه. علامه حلی آمد گفت نخیر آقا نجس نمیشه. البته علامه فتوا میداد که واجب است اون تعداد معین از دلو آب را از اون چا بکشن، نه رو به اصطلاح واجب بدونه. بعد در زمان ما دیگه حالا شهرت فتوای زمان ما چیه؟ نمیشه بگه اینکه نجاست رنگ و طعم و بوی او رو تغییر بده، ولی به صرف ملاقات نجس نجس نمیشه. این فتوای مشهور امروز و دیروز و این قرن و قرن پیش با ده شجاعت فتوایی فقیه به نام علامه حلی که آمد این اون صد قبلی رو شکست. خب حالا اگر در زمان علامه حلی قرار می گرفت، آی وا اسلام، اسلام از دست رفت، چی شده؟ هیچی، این علامه حلی این فقیه آمده یه فتوایی ضد فتاوی همه داری بده. فقیه هست یا نه؟ عادلم هست یا نه؟ اگه هم فقیه هم عادل، چی گفته باید دنبال روی فتاوی همه باشه؟ پس نوآوری ها کجا؟ و این است مصیبت امروز ما. همچنین مصیبت امروز ما همین نیست؟ اگر یک کسی رو به مقام فقاهت و عدالت شناختید، آزادی فکر رو بدید دیگه، همونطور که دین به او داده این آزادی رو. عجیبه، خیلی عجیبه، خیلی عجیبه که ما در حوزه های علمیمون وقتی دوره هم میشینیم درباره مسائل